أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن معاذ الله اگر در یک خانواده رخ بدهد، آثار نسبی و سببی فراوانی دارد. منتها چون نادر هست، کمتر احکام سببی و نسبیش به ذهن میاد. اگر خدای ناکرده همچه حادثه رخ داد، لعن پیش آمد، مستحضرید که در خود بنای عقلا و عرف اینطور بود که با انشاء عقد تملیکی به مانند آن پیدا می شود و با انشاء عقد سببی هم تولید می شود، مثل نکاح و امثال ذلک. ولی با انشاء هم کار عقد انجام می گیرد، هم کار ایقاع انجام می گیرد. در مسئله ایقاع یک جانبه است، قبول لازم نیست. هم در مسئله ملک ایقاع هست که انسان چیزی را تملیک بکند، هم در مسئله تملک ایقاع هست که دیگه قبول نمی خواهد، دو طرفه نیست، نظیر احیا، نظیر تهجیر. این حق تملکی که در مسئله احیای موات است یا حق تهجیری که در مباهات راه پیدا میکند، اینا به قصد تملک هست. اینا دیگه عقد نیست که یک ایجاب داشته باشد یک قبول، اینا ایقاع است. دیگر کسی قصد تملک میکند، همین به قصد تملک زمین را آباد میکند، آبیاری میکند، تهجیر میکند، اینا تملک های ایقاعی است. پس ایقاع هم در تملک هست، هم در تملیک، و هم در سبب هست، هم در مال. در امور مالی با نکاح البته عقد است، ایجاد می شود اون سبب. با طلاق اون سبب قطع می شود. قطع سبب به وسیله ایقاع است که یک انشای طلاقی است. در جریان لعان یه خصیصه است و اون این است که این نسب را هم قطع می کند. خصیصه لعان تنها در این نیست که حکم طلاق را دارد، که دیگه از اقسام طلاق است، دیگه صیغه طلاق نمی خواهد و به تنهایی حرمت ابدی می آورد. کار نه طلاقه را می کند، نه تنها کار سه طلاقه را، کار نه طلاقه را می کند که اونجا باید نه بار طلاق پیدا بشه تا حرمت ابدی رخ بده. اینجا یک بار که ایقاع شد، حرمت ابدی پیدا میشه. با ایقاع هم نسب قطع میشه، هم سبب قطع میشه. اما سبب قطع میشه برای اینکه زوجیت بین زوج و زوجه قطع شد دیگر. اما نسب قطع میشه، رابطه فرزند و پدری قطع میشه. یعنی نسبتی که بین پدر و فرزند بود بعد از وقوع لعان، نه این شخص پدر است، نه اون شخص پسر. چون این چنین است، احکام فراوانی دارد، هم در عشق، هم در محرمیت، هم در حرمت نکاح. هم محرم است و هم نمیشود با او ازدواج کرد و امثال ذلک. این محدوده که تعبد محض است، باید بررسی بشه شعاعش تا کجاست. این روایاتش دو طایفه است. یه طایفه تو کتاب طلاق است، تو همون قسمت لعان. یه بخش هم تو کتاب ارث است که تا کجا ارث میبرد، تا کجا ارث نمیبرد، از کی ارث میبرد، کی از او ارث میبرد. بخشی از روایاتی که مربوط به لعان بود در کتاب لعان خونده شد، اما بخش از روایاتی که مربوط به ارث است و با اصل بحث ارث تناسب بیشتری دارد، از این نوبت به بعد خونده بشه که این ارتباط نسبیش قطع میشه. لا مطلقا، بلکه من جانبین، یعنی ارتباط این پسر با پدر قطع میشه، با برادر پدری قطع میشه، با برادران ابوینی من جهت الاب قطع میشه. فقط ارتباطش با مادر، برادر و خواهران مادری و برادران و خواهران ابوینی از جهت مادر، اینا محفوظ میشه. ارتباطش با عمه ها و عموها قطع میشه، فقط ارتباطش با خاله و دایی ها میمونه و هاکزا. این تفکیک را از جهت محرمیت و حرمت نکاح از این دو نظر در کتاب لئان بیان کردن و در فروعات زمینیش مسئله ارث مطرح کردن و قسمت ارث را بالاصاله در کتاب ارث بیان کردن و قسمت محرمیت و حرمت نکاح و قطع ارتباط نسبی را به تبع در کتاب ارث ذکر میکنه. مطلب دیگر اینه که در باره این که فرزند به کی باید داد، دو طایف از روایات بود که قبلا خونده شد. یکی این بود که حضرت فرمود من این بچه رو به این پدر میدم بعد از اقرار. یکی این که فرمود نه به او بر نمیگرده. یکی این که به طور مطلق رها کرده. این معنی میشه که نکار حکم هست که بشه قضا، نکار حاکم هست که بشه مدیر جامعه، رهبر جامعه. رهبر جامعه حاکم است نه حکم، چون کار قضایی نمی کند. در این قسمت ها چون جو امر معروف بود، نهی از منکر بود، جز امور و حس بود، زمین مانده بود، امام فرمود که اگر پدر اقرار کرد و خواست من این پسر رو به اون میدهم، در یه جای این دارد که من نمیدهم، در یه جا هم که به صورت تسبیه و تغییر، این معروفه که امر موردی است. اگر یه جایی ضرورت اقتضا میکند که پدر اداره کند به اون میدهم، یه جایی میدهم که مصلحت کودک و غبطه این مولا علی اینه که تحت ولایت و سرپرستی ظاهری نفقهی به جس دیگر داده بشه. بعضی از روایات داره که من با اون میدم، بعضی روایات که با اون نمیدم، بعضی روایات هم ساکت هست. معلوم بشه این از سنخ حکم نیست، یک از سنخ حاکمیت نیست، دو از سنخ امر معروف و نهی از منکر و امور حس بسته. این قسمت هست. و هیچ هم نباید نگران بود که با یک لفظ نسب می آید، با یک لفظ نسب می رود. خب اگر چون چه این اقرار کرد نسب می آید دیگه، با یک انشاست دیگه. به وسیله لئان رابطه این شخص با پدرش رابطه نسبی قطع شد، هیچ ارتباط نسبی دیگه نیست. اما با اقرار که انشاء است و ایغا است و از سلخ عقد نیست، با این بر میگردد، نسب فرزند او میشود. منتها شعاع برگشتش یک جانبه است نه دو جانبه. یعنی در مسئله ارث این طور است که این پسر ملاعنه که مورد لعانه است، این پسر از این پدر ارث میبرد، اما این پدر از این پسر ارث نمیبرد. برخی از این فرو که مربوط به کتاب ارث بود حالا امروز میخونیم و بعد از فراغت از این راجب مانع دیگری که غیبت است او رو باید مطرح کرد، چون مستحضرید این که مرحوم محقق و سایر فقها ها آمدن دستبندی کردن، گفتن مانع بالاصاله ارث کفر است و قتل است و رق، اما اینا 25 مانع است. اینا رو جداگانه ذکر کردن، برای نحوه مانعیت اینا خیلی فرق میکند با مانعیت مثلا ارتداد و مسئله رق و امثال ذلک. به عنوان نمونه مسئله غیبت رو داره ذکر میکنن که غیبت از موانع ارث است. خب غیبت مال اون مورث است. این شخص رفته غائب شده، مسافرت کرده، چند سال پیداش نیست، اصلا ارث محقق نشده، اون نمرده، احراز نکردیم مرگش رو تا بگیم اون مورث است. در این حال میگن که اگه کسی غیبت کرده غیبتا ممتدتا لا خبر الله، این ارث نمیبرن. این رو نمیشه جز این موانع ارث حساب کرد. این اصلا زمینه برای ارث نیست. اصلا مردن او مشکوک است، تحقق ارث مشکوک، نه که زمینه ارث هست منتها فلون شخص ارث نمیبرد، یه مانعی دارد. ولی خب دیگه ناچار شدن این رو تو بحث لواحق موانع ذکر خودشان توجه دارن که از سنخ موانع ارث نیست، از سنخ لواحق است. مسئله افراد غائب در چند جای فقه مطرح است و کار دادگاه مدنی رو هم این روایات حل میکند. البته الان آگاه شدن خیلی سخت نیست، اما قبلا خیلی سخت بود. الان هم گرچه آگاه شدن سخت نیست، اما مخفی شدن هم سخت نیست. الان گرچه دسترسی بیشتر است، اگه کسی بخواد مخفیانه زندگی کند دسترسیش بیشتر سابق است. غرض اینه که این دستورات شرعی کاملا میتواند راهگشا باشد. اختصاص مسئله لعان و اونگونه از موارد مسئله ارث ندارد. مسئله افرادی که در جنگ ها و امثال جنگ ها غائب اصلا معلوم نیست که شهید شدن، مسیر شدن یا مسافرات دیگه، مثلا مسافرات دریایی، اونجا از ائمه علیهم السلام سوال میکردن که این زن چیکار بکند، آیا قطر و طلا است یا نه. اونجا روایت مشخص کردن که 4 سال حاکم شهر صبر بکند، بعد از 4 سال طلاق بدهد و این به دست ولی اسلامی است، به دست وجود مبارک امام است که بدهد که این طلاق بدهد. اونی که اولا بالمؤمن است من انفسهم، او دستور میدهد که اگر مثلا 4 سال این هیچ ارتباطی با شوهرش نداره، نمیدونه زنده است یا نه، او ولی او سلام میدهد. این تو مسئله طلاق هم مطرح است، تو مسئله دیونات هم مطرح است، در تقسیم اموال هم مطرح است، تو مسئله ارث هم مطرح است. حالا کسی طلبکار است و به کار معلوم است که گذرده، اینطور نیست که به طلبکار بگید تو چند سال صبر بکن. خب این رو ولی مسلمی میگه که این در حکم میت است. اگر مرده باشد دین از ذمه به عین منتقل میشود، مالش رو میگیرند. بلا انسان مادامی که زنده است، بدهکار است، دین در ذمه اوست، به این تعلق نمیگیرد. اما اون که ولی مسلمین است، اولا بالمؤمن انفسهم است، میتواند بگوید که این به منزله میت است، دین از ذمهش به این تعلق میگیرد، از اموالش بگیرید به طلبکار بدید. تو مسئله طلاق همینطور است، ادای دیون هم همینطور است. اینا اون غائبی که لا خبر له، در ارث یه سوالاتی کردن جوابی دادن، تو مسئله طلاق زوجه چی کار بکنند هم سوال کردن جوابی دادن. حالا ما تتمه روایت مسئله ارث بخونیم تا برسیم به مسئله غیبت. در جریان ابواب میراث ملاحنه فسائل جلد 26، ابواب و میراث ولد الملاحنه و ما اشبهه، این باب که باب اول هست و همچنین باب دوم در صفحه 262 و همچنین باب چهارم در صفحه 266 روایات متعددی است که هر کدام از اینها گوشی از این مسائل ذکر دارند. در صفحه 259 باب اول از ابواب میراث بهرام کلینی روایتی نقل میکند که وسیله حماد از حلبی علی عبدالله که سندش معتبر است، دارد فی حدیث این لا انا لم تحل له ابدا و این غزف رجل و امرأته کان علیه الحد و این مات ولده و ورثه اخواله. رابطه این پسر با پدر، عموها، عمها و برادر عبی محض کلن قطع است. روایت دوم این باب که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه عن عبی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفان عن موسی بن برک عن زراره که این هم میتواند معتبر باشد، عن عبی جعفر از امام بابا سلام الله علیه عن میراث ولد الملاعنه لأمهی، اگر این فرزند مرد مادرش از او ارث می‌برد، چون این نسب قطع نشد. فعل لم تکن امه حیتن فلاقرب الناس الی امه، اون اقرب الناس الی امه که اخوال و خالات. خب پس این است که با انشا نسب هم قطع می‌شود. این عموها و عمها، برادرهای عبی، اینا نسبن دیگر، با این لیان قطع می شود. همونطوری که سبب قطع می شود، نسبم قطع می شود. با لیان رابطه زوج و زوجه قطع می شود، این قطع سببه. با لیان برادر پدری، این رابطش قطع می شه، عمو و عمه قطع می شه. البته این روایت دوم رو هم مرحوم صدوق نقل کرده است، مرحوم شیخ نقل کرده است که این قبلا برزون رسید. این اصرار مرحوم صاحب و صاحب رضوان و تعالی که این رو صدوق هم نقل کرد، این رو شیخ طوسی هم نقل کرد، برای اینکه سندها فرق بکند. که اگر یه وقتی سند کلینی ضعیف بود باید سند شیخ ببینند. اینو خود مرحوم شیخ طوسی تو فهرست کاملا تصریح کرده که اگر با این کار رو میکنیم این روایت را که مثلا کلینی نقل کرده است میگیم که مثلا صدوق این نقل کرده شیخ طوسی خب ما هم نقل کردیم و این سند را فهم کند که اگر یه روایتی با یه سندی ضعیف بود با سند دیگه اول بشه. نباید گفت این روایت ضعیف است برای یا مرسل است یا صحیح توش است. این روایت خب همین روایت را شیخ طوسی با سند دیگر نقل کرد که فلان کس توش نیست. این را که مرحوم در رواه و صدوق به اسناد یعنی مسلم نبکش و ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان علی ابن الحکم ان موسی در همین است. و رواه الشيخ باسناد ان ابي علي الاشعري والذي قبله باسناد علي ابن ابراهيم استش. خب روایت سوم این باب که مرحوم کلینی علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی ان یونس ان سیف ابن امیه در بار سیف سخنی است البته ان منصور ان ابي عبد الله السلام قال كان علي جل اسمه يقول اذا مات ابن الملا انا وله اخوتون قسم ماله على سهام الله. این مطلق است با تقیید بشه به این که اخوه امی یا اگر هست ابوینی باشد که امی در اشراع داشته باشد. همین روایت ها چون یه قدیم مهم است مرحوم صدوق نقل کرد بعد مرحوم صدوق حمله صدوق و غیرش علال اخوه لل ابوین اول الام حالا درست شد. بالاخره گفت که اخوهش دیگه اخوه ابی نمیشه یا ابوینی باید باشه که از راه مادر رابطه دارن یا خصوص امی دون الاخوت من الاب وحده فینهم لا یرسلتون رو. این نکته این که مرحوم صاحب وسائل سند دیگر هم ذکر میکند گاهی برای ترمیم سند است گاهی برای تنبه به اون نکته اصولی است که اون آقا اشاره میکنه. و همین مطلب از طریق دیگر نقل شد مرحوم شیخ نقل کرده اینا سندهای دیگر هم نقل کنه. روایت چهارم این باب که باز مرحوم کلینی از این بزرگان نقل کرده مسندن حناد محمد المسلم عن ابی عبدالله السلام در حدیث الان قال سألته من یرث الولد قال امه فقلت ارأیت ارأیت یعنی اخبرنی نه آیه دیدی این ارأیته ارأیته یعنی اخبر. که حالا این ماتت الام تکلیف چیه؟ فقلتو ارأیته این ماتت الام فورسه الغلام اگر مادر اول بمیره همین فرزند مورد لعان اسم بره ثم مات الغلام بعدو من یرثه قال احواله. اینجا اول سوال کردی کی وارث شه کی اسم بره فال مادرش. حالا سوال کرد که اگر مادر قبل بمیره و این از مادر اسم ببره بعد خودش بمیره کی از او اسم ببره پا بخاله ها. فرض این است که ایغا میتواند نسب را قطع کند همونطوری که سبب را قطع میکند نسب را قطع بکند با یک انشاست دیگر هم با انشاست دیگر. قطع سبب خیلی مثلا ایجاب آور نیست مثل ایجاد سبب. از خود زوجیت با نکاح می آید با طلاق می رود با اون عقد می آید با این ایقا می رود اما نسب قطع بشه این خیلی مهمه. روایت پنجی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی نقل کرده است اونم به همین منظور است. خب روایت شش که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی نقل کرده است ان ابي عبد الله السلام قال سالت عن ولد المراهنه من يرثه قال امه قلت فان ماتت امه من يرثه دیگه لا يرثه چه فرق میکند. اونجا گفت به این که ولد المراهنه من يرثه فرمود که مادرش عرض کرد که اگه مادرش ببره کی از اسم بره قال اخواله خاله ها و دایی ها. این روایت مرحوم کلینی شیخ به اسنادش از این سند دیگر نقل کرده است. روایت هفتم این باب که باز مرحوم کلینی از دوست مبارک امام صادق سلام الله نقل کرده است که فی رجل لا ان امراته و انتفا من ولدها الى انقال فسألتو من یرس الولد حال اخواله خاله های او قلتو ارعیت این ماتت امه فورسه الغلام سم ماتت غلام من یرسه قال عصبت و امهی فامیلای مادرش بالاخره نسب قطع شد دیگر. این روایت رو مرحوم شیخ با اون سند دیگه نقل کرده است. مرحوم صدوق این روایت هشتم نقل بکند که ابن الملاعله ینسب الی امهی و یکون امره و شأنه کله الیها. خب این رابطه سبب از طرف پدر کلن قطع شد و از طرف فامیل های پدری محضم بالکل قطع شد. باب دوم این روایت هم همینطور است. همونطوری که اون اصول اربعمئه الان متاسفانه در دسترس نیست، خیلی مشکل داریم ما، فقط این کتب اربعه هست ولی اصول اربعمئه بود راحت بودیم. این سندها بسیار از این بزرگان پیش مرحوم کلینی شناخته شده بودن. ایشون با اون وضع اصرار بکند که این سندها رو تذکر بکند برای اعتماد بود داشت. اما خیلی حالا ما نمیشستیم که اینه که نمیشه گفت این کلینی و کافی رو آدم این هشت جلد بیاره دو سه جلد بکنه به عنوان صحیح کافی و نظیر صحیح بخاری و امثال ذلک، برای اینکه این افراد پیش ما شناخته شده نیستن. این خیلی روانیست. برای اینکه خب الان شما که سند داشتید، که رجال داشتید، که درایه داشتید، که دسترس بود، که شیعه آزاد بود، که شما بگید که مثلا این حالا بگید این فلان کس رو ما نمیشناسیم، این روایت ضعیف بکنیم، این بی‌مهریست نسبت به کافی. روایت اول این باب که مرحوم کرین رضوان الله تعالی علیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی نقل کرده است از اون مبارک امام صادق. این که حالا چون تقسیم ابواب اینه که اگه کسی لعان بکنه از یک طرف سبب قطع میشه، از یک طرف نسب قطع میشه، لذا در اونجا که نسب قطع شد دیگه ارث نیست، اونجا که سبب قطع شد هم ارث نیست، بعد اونجا که میمونه سبب است و نسبهای سببی. حالا اگر اقرار بعد از لعان باشه اون چی؟ اون چه حکم داره؟ این اقرار ایغا است و علا انفسه هست، منتها اقرار الاغلا علا انفسه هم در اون محیطی که احکام آمده له دارد و علی. این گونه مسائل لعان و احکام خاص لعان نظیر زهار، نظیر ایلا، اینا که تو بحث رو فرق دیگه و نهله های دیگه و ملت های دیگه شب این صورت نباشه، که در حوزه اسلامی که زهار هست، ایلا هست، لعان هست، این اقرار الاغلا علا انفسهم هم در بخش سبب اثر دارد هم در بخش نسب. اینجا دارد که این اکز و نفسه و قبل لعان ردت الیه امرتوی وقت است که همین که آمدن محکمه لعان بکنن این پشیمان میشه و میگه من دروغ گفتم و از ضرب حد دیگه این غصب است دیگه، حد غصب میزنن با 80 تا و ضرب الحد و این لا انا لم تهر. اگر این لعان نکرد و تکذیب کرد حد غصب باره، اگر لعان کرد حد غصب نیست اما حرمت ابدی میاره. و این غصب رجل امرأته کان علیه الحد و این مات ولده ورسه اخواله فإن ادعاه ابوه لحق به، اما و این مات ورسه الابن ولم یرث الاب. یعنی اگر لعان کرد، نفی ولد کرد، این رابطه پدری از پسری قطع می شود اما رابطه پسری از پدری قطع نمی شود. چند تا حکم است که تو این روایت شریف هست که تو اون روایت قبلی نبود. این روایت رو باز مرحوم شیخ به اسنادش از علی بن ابراهیم نقل کرد. روایت دوم این باب که باز مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه از مصنای حناس و محمد المسلم نقل کرد این است که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل لا انا امرأته لعان کرد وقتی این کار کرد نسب قصد شد از این جانب و انتفا من ولدها ثم اکذب نفسه بعد الملاعنه و زعم ان ولدها ولده یادشون هل ترد علیه آیا این زن بر میگرده همدونگه فرزند برگشت زن بر میگرده فقال لا ولا کرامده این حیثیت برای همیشه باید محفوظ باشه لا ترد این زن علیه یک ولا تهل له الى یوم القیامه دو الى انقال فقلتو اذا اغر به الاب هل یرس الاب حالا رابطه سببی نسبت به زن کلن قطع شد بسیار رابطه نسبی با فرزند آیا کلن قطع است یا من جانبین چیه اذا اغر به الاب حال یرسل ابا قال نعم ولی ولا یرسل ابو الابنه از اون گرشنی برد که این روایت محرم شیخ هم نقل کرده روایت سوم این باب که باز مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علی علی ابن رعاب ان اهل حربی نقل کرده است اینه که سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل لا انا مرأته وهی حبلا این حدود لعان گاهی در صورت حمل است گاهی بعد الوضع است اینا اینا مبادا کسی بگوید که لعان مختصش یه تعبد خاصه است مربوط به بعد الميلاد است نه خصوصیت این روایت اینه که لعان در صورت حبل هم هست مختص به بعد از میلاد نیست فلما وضعت ادعا ولدها وقتی که بچه به دنیا آمد این گفت بله اشتباه بکردم و اون لعان درسته بود فاقر بهی و زعم انه منه خب قال یرد الیه ولده اما این تو نیست که نسب مطلقا برگردد ولی ولا یرسو این پدر اون پسر را تازیانم نمی خورد لأن اللعان قد مزا بر این که این تکذیب کرد دیگه این روایت مرحوم کلینی مرحوم صدوق با استاد خودش نقل کرده است روایت چهار این بابم که فی حدیث کیفیت اللعان قال قلت هم یرد الیه الولد اذا اغر به قال لا این لا یعنی دیگه چون چند جور نفی اثبات شده است یعنی فرزند او نمیشه نسب به او نمیشه اما او اگه بخواد ایرو نگهداری کنه و سرپرستی کنه و امثال داری مطلب دیگه است این رد به او نمیشه ولا کرامته همونطوری که مادر بر نمیگرده این پسر مدلان هم بر نمیگرده ولا یرس الابنه اما و یرس هل ابنو این از طرف پدر محرومیت از ارث است و از پسر پسر ارث میبرد باب سوم صفحه 264 این که باب ابن الملاعنه اذا مات ورثت امه جمیع ماله یعنی هیچ کسی غیر از مادرش ارث نمیبرد چرا برای اینکه مادر طبق اول دیگه مرحوم کلینی عن صفوان عن موسی بن بک عن زراره عن امی جعفر امام بار علیه السلام عن میراث ولد الملاعنه لأمه هیچ کس دیگه ندارد که درست است ممکنه برادر امی داشته باشه یا خواهر امی داشته باشه یا برادران ابوینی داشته باشه اما تو نسل دوم هم دیگر روایت دوم این باب که باز مرحوم کلینی رضوان الله تعالی نقل کرد این است که عبدالرحمن ابی عبدالله به عرض امام صادق سلام الله رسود ان ولد الملاعنه من یرسه قال امه قال فئن ماتت امه من یرسه قال اخواله خاله ها و دایه های او اما تو روایت چهارم این باب سوم که به اسناد ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان الحسین ابن سعید ان ابن ابی عمر ان عبدالله ابن زراره ان ابی جعفر علیه السلام نقل شد این است که غزا امیر المؤمنین علیه السلام فی ابن الملاعنه ترس و امه سلس و الباقی للامام لان جنایته علی الامام. این معارض با روایاتی است، برای اینکه در قسمت‌های دیگر نسبت به خود شخص زن ارتباط سببی دارد، اما همین زن نسبت به فرزند خودش پیوند نسبی دارد. وقتی پیوند نسبی دارد، این تک وارث طبقه اولاست. تک وارث طبقه اولا شد، تمام ارث میبرد دیگه. چرا یه مقدار شمد، یه مقدار رو کلمه قضاوت ظاهرا استعمال نشده، کلمه قضا و حکم اینا فعل از فعل اطلاق ندارد. ولی اگر یه قول باشه یا عام است یا خاص، اطلاق دارد. اما یه کاری کرده حضرت، کاری که در اونجا حضرت کرده است، این اطلاق ندارد که این فعل جمله معلوم میشه مشروع است، نه بل جمله. حالا اونجا چی بود که بقیه را گفتن با امام باید برگردد، مطلب دیگه است. و حکم فقهی را اون روایت مشخص کرد، چون حکم فقهی دارد که مادر طبقه اول است، یک تمام ارث های مادر این برد این دو. این روایت را مرحوم صدوق با اون اسناد خاص نقل کرد. مرحوم شیخ فرمود که هازان الخبران غیر معمول علیهما، لأنا قد بینا ان میراث ولد المراعنه لأمه کله والوجه فیهما تقیه. حمل بر تقیه درست است که الان ما این نصوص بشاید نصوص علاجیه حاکمه. نصوص علاجیه روایت فراوانی داشتیم که تمام اسمان مادره. حالا یه روایتی بگوید که یه بخشش مال مادر است، یه بخشش مال امام، این معارض اوناست. اما حمل بر تقیه فعل خود استمیر که نمیشن بر تقیه کردیه، هم در زمان حکومتش این محمل نیست. محمل شده که فعل است، یک فعل اطلاق ندارد، دو مساله خفیه در اونجا بود، سه بر فرض صحت این روایت با همین خصوصیاتش این روایت حق است و بالا سر میذاریم فی مورده. اینجور نمیشه گفت که اینو حل بر تقیه، حل بر تقیه یه نصوص کلی بود بشه. باب چهارم هم در صفحه 267 اونجا این روایت ها هست که اگر تکذیب بکند لا بلا کرامت لا یورد دولیه، فرزند بر نمیگرده، یک مادرم بر نمیگرده، دو ولا تحل له الى یوم القیامه. فسهل تو من یرس الولد قال امه قلت ارعیت ماتت امه و ورسه الغلام سم مات الغلام من یرس غلام را قال اسبت امه قلت و هو یوارس اخواله قال نم. و حضرت عرض کردم او هم از دایی ها و خاله ها اسم بره. فرمود بل. خب این روایت نظیر روایت های قبلیست و پیام تازهی ندارد. بله بله بله. خب جنایتش علی امام است، چون جنایتش علی امام است امام طبقه چهارم قرار گرفته، وگرنه هیچ کار رابطه‌ای نداشته باشه اصلا چه کار داره به امام؟ به همین سایه برسه میدن دیگه. اصلا در مسئله سبب که چهار مرحله دارد، زوجیت است، ولای عتق است، ولای دائم جدید است، امام. اونا هر کدوم بیشتر میدونه آخه یه ارتباطی باید باشه بین وارث و مورث، اونا هر کدوم دو طرفینی دیگه. حالا در این دوباره امام چه؟ امام چه مناسبتی داره؟ اسم یاد مجهول المالک است، هیچ ندارد. بله خب اما این وقت است اینا طبقات ارث سرش محفوظه، چرا امام اسم میبرد؟ برای اینکه امام هم در گوشه و وارد چیز عاقله اوست. اگر عاقله دارد چه خب عاقله دیر بپردازد، اگر عاقله ندارد امام عاقله اوست. چون عقل یعنی عاقله داشتن ما امام است، روایت هم استدلال میکنه در بعضی جا که لعنه و یعقلو، این لعنه و یعقلو برای اینکه امام عاقله اوست دیگر، لذا این هم ارسی رو میبرن در طبقه چهارم. مرحوم صاحب بصائر فرمودن به اینکه قال الشیخ در صفحه 267 ما تزمرت هذه الاخبار من انه لا يرد الى ابيه اذا دعاه محمول على انه لا يلحق به اللحوق سيها. البته خب این که در لا يرد الیه با که روایت فراوان داشتیم که اگر خواست بم میدیم، این امر نسب است. اگه پدر گفت به من بدید، خب بسیار خوب میدید، اما معنیش این که پسر اوست. اگر پدر بخواهد او رو به عنوان سرپرست چون بی سرپرست است بال بده بله میده که امام فرمود من میدم، نه معنیش اینه که دیگه پسر اوست. پس جمع دو تا روایت اینه که اونجا که نمیشه یعنی دیگه فرزند او نخواهد بود، اونجا که میگه به او بدید رد میشه به او، یعنی او سرپرستیش به عهده بگیره. برام شیخ اینو خواهد بفرماید: حال شیخ ما تزمند هاز الاخبار من انه لا يرد الى ابيه اذا دعاه، این محمول الى انه لا يلحق به لحوقا صحيحا. یا اونجایی که بر فرض خودش تکذیب کرد و گفت قبول دارم من، قبول دارم من، این لا يرد الیه یعنی دیگه فرزند او نمیشه، برای اینکه اگه فرزند او بشه به تمامانه بود از او ارث ببره، ولی که از او ارث نمیبره، یا به این معناست یا به معنای دیگر. یرث اباه و یرث الاب به من یتقربوا به، در حالی که تمام این روایات آمده که اب ارث نمیبره، اما و عمو ارث نمیبرن، برادر ابی محض ارث نمیبرد، هیچ کدوم ارث نمیبرد. پس لا یرد دل الاب دیگه. و این الحق به علی ما ذکرناه من انه یرث الاب ولا یرث الاب ولا احد. البته فهاون امران، یکی یرد علیه یکی لا یرد علیه، جمع بین این دو تا فرزند چیه؟ لا یرد علیه یعنی طوری که بشه فرزند او که پدر از او ارث بره، برادر ابی محض ارث ببره، عمه و عمو ارث ببره، اینا نیست. لا یرد علیه یعنی یرد علیه، بله فرزند اوست دیگه، برای این که تکذیب کرده از او ارث میبره، یعنی این پسر از او ارث میبره. والحمدلله.